ترنو دوستانو لتاسی مننی چه دازده ای راژیو لمرانه خبری مجله مو واوریده نوری خبرونه هم لرو او دا دو همی خبری مجله دورنده کولو لپاره امید مرزبان ستردیو تراغلی ستردی مشی خراغلی
بارزه سلام و صبح بخیر صالح جان به شما و به شنونده های عزیز امیدوارستم روز خوش را آغاز کرده باشین ما امید مرزبان در این مجله خبری تا ساعت 8 با شما خواهم بود و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را مرور میکنیم گزارش ها و مطالب جالب در این مجله گرد هم آوردیم و اما مجله خبری صبحانه امروز را با فشرده خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم ناتو میگوید تطبیق یک پروژه را برای بهبود تشریک اطلاعات استخباراتی میان نیروهای خارجی در افغانستان آغاز کرده است که هدف از آن تقویت کیفیت عملیات و کاهش تلفات است. مقامات ناتو دیروز گفتند شبکه ماموریت افغانستان که از سرعت عالی اینترنت برخوردار است 63 نقطه را در افغانستان با هم وصل میکند. سفیر بریتانیا در کابل میگوید استفاده از نیروی مردمی میتواند در کوتاه مدت در تامین امنیت در افغانستان کمک کند. ویلیام پیت این اظهارات را در واشنگتن به تصمیم حکومت افغانستان در راستای ایجاد پلیس محلی ابراز کرد. ناتو میگوید رهبر طالبان فهرستی از کسانی را به افرادش فرستاده است که او میخواهد آنها کشته شوند. در این ارتباط از قتل یکی از سران قومی در ولایت اوروزگان تذکر داده شده است. رهبری ناتو در شهر قندهار دیروز رسما از سوی قماندان نیروهای نظامی کانادا و نیروهای آمریکایی تحویل داده شد. حلقه های نظامی کانادا میگویند این امر با آنها فرصت خواهد داد تا فعالیت هایشان را به گونه مؤثرتر در ولسوالی های اطراف شهر قندهار متمرکز سازند. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان که طی بازدید یک روزه خود از ایران با همتای که مصروف بازدید یک روزه در ایران بود با همتای ایرانی خود منوچهر متکی مذاکرات را انجام داد وزرای خارجه افغانستان و ایران در یک کنفرانس خبری مشترک نیز اشتراک کردند و جزئیات اظهارات آنها را در جریان همین مجله خبری میشنوید امتحان کنکور برای بورس‌های تحصیلی پاکستان از فارغان ممتاز صنوف 12 لیسه‌های ولایات مشرقی دیروز در ننگرهار گرفته شد. تقریبا 900 تن از فارغان صنوف 12 در این امتحان سهم گرفتند. پلیس میگوید حمله انتحاری در دره سوات پاکستان دیروز 5 تن را هلاک کرد. این حمله در منگور مرکز سوات بیش از 45 تن دیگر را زخمی ساخت. در یک خبر دیگر از پاکستان آمده است که در تازه‌ترین حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان 10 تن کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد که در این رویداد در میرانشاه 3 تن دیگر زخمی شدند. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز جلسه دو روزه غیر رسمیشان را در منطقه ساحلی در خارج از شهر آلماتای قزاقستان آغاز می‌کنند. سخنگوی وزیر خارجه قزاقستان گفته است بحث بالای امنیت در اروپا و وضعیت در قرقیزستان و افغانستان شامل آجندای این اجلاس است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را هم در همین مجله خبری مرور خواهیم کرد و ما اکنون گزارش نخست ناتو میگوید تطبیق یک پروژه را برای بهبود تشریک اطلاعات استخباراتی میان نیروهای خارج در افغانستان آغاز کرده است که هدف از آن تقویت کیفیت عملیات و کاهش تلفات است. مقامات ناتو دیروز گفتند شبکه ماموریت افغانستان که از سرعت عالی اینترنت برخوردار است 63 نقطه را در افغانستان با هم وصل میکند و زمینه را برای تشریک اطلاعات عملیاتی بهتر و زمینه را برای تشریک اطلاعات عملیاتی بهتر میسازد که در برخورد با تهدیدهای ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده کمک میکند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر.
ناتو از ایجاد یک شبکه جدید کمپیوتری به ارزش 30 میلیون یورو خبر داد. گفته شده است که این شبکه تشریک اطلاعات میان کشورهایی را که در افغانستان سرباز دارند مؤثرتر می‌سازد که موجب جلوگیری از تلفات مالی و جانی می‌شود. تورن جنرال یوناردو دیمارکو یک مقام ارشد در قماندانی اعلی ناتو در اروپا دیروز در شهر هاگ هالند به خبرنگاران گفت از این به بعد یک ماموریت، یک شبکه و و یک دیتابیس یا مرکز معلومات خواهند داشت. به گفته وی این شبکه در اختیار تمام کشورهایی که در مبارزه علیه طالبان شامل هستند قرار می داشته باشد. جنرال دیمارکو گفته شبکه ماموریت افغانستان سیستم های جداگانه در سطح هر کشور، منطقه و ناتو را با هم یک جا می سازد. وی گفت تا حال یک قماندان در ساحه حداقل دو یا سه کامپیوتر بر سر میزش داشت که یک کامپیوتر با سیستم کشور مربوطش وصل بود، کامپیوتر دیگر با سیستم منطقه و یکی هم با سیستم آیسف. پیش از این اکثر این اطلاعات باید از یک شبکه به شبکه دیگر انتقال داده میشد، اما حال این اطلاعات روی یک شبکه ظاهر میشوند. گفته شده این شبکه زمینه مبادله سریع و بهتر دساتیر، استخبارات و گزارش های جنگی به شمول تصاویر و ویدیوها را فراهم می سازد. جنرال دیمارکو گفته است آنها به این باورند که این شبکه همچنین فرماندهان را کمک خواهد کرد که ماموریتشان را با کمترین تلفات انجام دهند. جورجز دی هالندر مسئول حمایت تکنیکی ناتو گفته است که آنلاین ساختن این سیستم حدود 10 میلیون یورو هزینه برداشته است. هزینه این شبکه که در ماه جولای سال آینده به طور کامل فعال خواهد شد به 30 میلیون یورو بالا خواهد شد. رقم نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان به 143 هزار سرباز می رسد که قرار است طی هفته های آینده به 150 هزار سرباز افزایش یابد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را میشنوید. سفیر بریتانیا در کابل میگوید استفاده از نیروی مردمی میتواند در کوتاه مدت در تامین امنیت در افغانستان کمک کند. ویلیام پیتی این اظهارات را در واکنش به تصمیم حکومت افغانستان در راستای ایجاد پلیس محلی ابراز کرد و از تلاش های صلح در افغانستان نیز حمایت کرده و ابراز امیدواری کرد که نام‌های پیشنهاد شده 10 تن از مخالفان مسلح حکومت از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل قبل از برگزاری کنفرانس کابل دور شود. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
با دنبال تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر ایجاد پلیس محلی در این کشور، سفیر بریتانیا در کابل با حمایت از این طرح میگوید در کنار تلاش ها به هدف انکشاف پلیس در افغانستان، استفاده از نیروی مردمی در کوتاه مدت میتواند مشکلات فعلی این کشور را حل بسازد. ویلیام پتی در یک نشست خبری در مقر سفارت بریتانیا به روز پنجشنبه در کابل گفت که بریتانیا در زمینه انکشاف پلیس افغان متعهد بوده و کوشش میشود افغانستان در دراز مدت دارای پلیس مسلکی باشد، اما وی تاکید کرد که در کوتاه مدت نیاز به استفاده از نیروی مردمی برای دفاع از مناطقشان احساس می شود.
نظریه استفاده از نیروی مردمی برای حفاظت از خودشان در سایر کشورها نتیجه داده است. هدف از این کار ملیشه سازی نیست. این اشخاص در چارچوب تشکیلات وزارت داخلی افغانستان و قماندانی های امنیه ولسوالی ها فعالیت خواهند کرد و سوی وزارت داخله برایشان معاش پرداخته می شود. Paid for
by the Ministry of Interior. این اظهارات سفیر بریتانیا در کابل پس از آن صورت می‌گیرد که ایجاد نیروی پلیس محلی به روز چهارشنبه در نشست امنیتی تحت ریاست رئیس جمهور کرزی مورد تایید قرار گرفت. گفته شده است که بر مبنای این برنامه به باشندگان مناطقی که در آنجا نیروهای افغان و بین‌المللی حضور ندارند اجازه داده می‌شود تا از خود محافظت بکنند. سفیر بریتانیا در کابل در عین حال از پیشنهاد حکومت افغانستان برای حذف نام برخی از مخالفین مسلح از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت نمود و ابراز امیدواری کرد که اسمای این افراد پیش از برگزاری کنفرانس کابل از این لیست دور ساخته شود.
شنیدید که سفیر بریتانیا از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت کرده و ابراز امیدواری کرد که نام‌های پیشنهاد شده 10 تن از مخالفان مسلح حکومت افغانستان از فهرست سیاه شورای امنیت ملل متحد قبل از برگزاری کنفرانس کابل دور شود. ملا محمد عمر رهبر طالبان هم یکی از افراد است که نامش در این فهرست سیاه درج است، اما ملا عمر فهرست دیگری را خود وی تهیه کرده. ناتو میگوید رهبر طالبان فهرستی از کسانی را به افرادش فرستاده است که او میخواهد آنها کشته شوند. در این ارتباط از قتل یکی از سران قومی در ولایت اوروزگان تذکر داده شده است، اما مقامات افغان درباره این موضوع ابراز بی‌خبری میکنند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر.
ناتو میگوید یکی از سران قبایلی افغان که در آغاز هفته جاری توسط طالبان به قتل رسید در فهرست کسانی قرار داشت که از سوی ملا عمر رهبر طالبان در اختیار افرادش قرار گرفته است. ناتو در یک اعلامیه گفته است ملا صالح محمد یک عضو از شورای سران قومی در ولسوالی خاص اوروزگان بود که روز سه‌شنبه موترش توسط افراد مسلح طالبان توقف داده شد و به قتل رسانیده شد. ناتو گفته است که ملا عمر به افرادش یک فهرستی را فرستاده و در آن نامهای کسانی است که او میخواهد کشته شوند. در اعلامیه ناتو از اطلاعات نقل شده که از سوی نیروهای خاص آمریکایی در منطقه فراهم شده است. اعلامیه می افزاید ملا صالح نخست روز دوشنبه از سوی طالبان اختطاف شده بود، اما در نتیجه مداخله سران محلی رها گردید. اما روز بعد زمانی که وای سفر میکرد موترش توقف داده شد و به گفته کسانی که در محل حادثه حاضر بودند به ضرب گلوله کشته شد. در این حال وزارت داخله افغانستان و مقامات محلی در ولایت قندهار در صحبت با رادیو آزادی در مورد این اطلاعات در اعلامیه ناتو ابراز بی‌خبری کردند. آژانس خبری دی پی آلمان می نویسد مقامات افغان و آمریکایی گمان می برند به دنبال سقوط رژیم طالبان رهبر این گروه ملا عمر به ایالت بلوچستان پاکستان متواری شده است، اما پاکستان این ادعا را رد کرده است. طالبان تعداد زیاد از افغانها به شمول کارمندان ملکی، سران قبایلی و علمای دینی را به اتهام حمایت از حکومت افغانستان و جاسوسی کشتند. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان در یک اعلامیه گفته است طالبان شب چهارشنبه یک کارمند سابق اداره امنیت ملی و برادرش را در ولایت لوگر به قتل رساندند. سه تن دیگری از اعضای خانواده این مرد به شمول یک طفل، یک زن و یک مرد مسن در این حمله طالبان مسلح زخمی شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برای رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. 7:41 دقیقه با وقت افغانستان است. درست 7:45 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. فراموش نکنین که همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور میکنیم و از یک حمله طیاره های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان هم خبر میشیم. رهبری نیروهای ناتو در شهر قندهار دیروز رسماً از سوی قماندان نیروهای نظامی کانادا به نیروهای آمریکایی تحویل داده شد. حلقه های نظامی کانادا میگویند این امر به آنها فرصت خواهد داد تا فعالیت هایشان را به گونه مؤثرتری در ولسوالی های اطراف شهر قندهار متمرکز سازند. اما تحلیلگران محدود شدن ساحه کنترل نیروهای کانادایی را نشانه کاهش نفوذ این نیروها قبل از خروجشان از افغانستان در سال 2011 میخوانند. عنایت شریف و گزارش در همین مورد.
انتقال رهبری نیروهای ناتو در شهر قندهار از قوای کانادایی به آمریکایی کار غیر مترقبه نیست. از همان زمانی که سال گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تصمیمش را برای فرستادن هزاران عسکر آمریکا به جنوب افغانستان و مناطق دیگر کشور اعلام کرد، انتقال در رهبری پیش بینی میشد. دگروال گریگ دالتون رئیس ارکان قوای کانادا در قندهار نیست دیروز زمانی که در یک کنفرانس خبری انتقال رهبری را به قماندانی عمومی ناتو در جنوب افغانستان تحت رهبری قماندان آمریکایی اعلام کرد، موضوع تعداد عساکر را دلیل این تصمیم شمرد. نظر به یک سال گذشته شمار عساکر آمریکایی در قندهار سه چند شده و تعداد عساکر اردوی ملی و پلیس ملی در قندهار نیز در جریان امسال دو چند خواهد شد. افسر کانادایی پافشاری داشت که در اهداف نیروهای کانادایی تغییری وارد نشده است. ما با کار مشترک با همکاران افغان خود و تیم افغانی ادامه می دهیم تا یک افغانستان با ثبات، سازگار با اساسات دموکراسی و متکی به خود ساخته شود. سه هفته پیش رهبری قوای ناتو در ولسوالی های ارغنداب و ژله قندهار نیز از نیروهای کانادایی به آمریکایی انتقال یافت. قماندانی عمومی نیروهای کانادا در افغانستان تا سه هفته پیش فرماندهی 6000 عسکر کانادایی و آمریکایی را به عهده داشت و اکنون این رقم به 3000 کاهش یافته است. پس از این نیروهای کانادایی تنها در ولسوالی‌های پنجوایی، دند و دامان قندهار فرماندهی قوا را به عهده خواهند داشت که اکثریت آنان کانادایی و تعداد کمی از آنها آمریکایی خواهند بود. نیروهای کانادایی همچنان کمربندهای امنیتی بیرون شهر قندهار را که در چند هفته اخیر به کمک آنها ساخته شده نظارت خواهند کرد. ضمناً مقامات کانادایی گفتند 350 عسکر کانادایی در تیم بازسازی ولایتی در قندهار تحت رهبری نیروهای کانادایی خواهند بود. قرار است مأموریت نظامی عساکر کانادایی در افغانستان که اکنون شمارشان به حدود 2800 میرسد سال آینده میلادی پایان یابد.
بله، ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. اکنون ساعت 7:45 دقیقه با وقت افغانستان است. به نیمه نخستین مجله خبری دری امروز رادیو آزادی رسیدیم. یک بار دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را مرور میکنیم. ناتو میگوید تطبیق یک پروژه را برای بهبود تشریک اطلاعات استخباراتی میان نیروهای خارجی در افغانستان آغاز کرده است که هدف از آن تقویت کیفیت عملیات و کاهش تلفات است. مقامات ناتو دیروز گفتند شبکه ماموریت افغانستان که از سرعت عالی اینترنت برخوردار است 63 نقطه را در افغانستان با هم وصل میکند. سفیر بریتانیا در کابل میگوید استفاده از نیروی مردمی می تواند در کوتاه مدت در تامین امنیت افغانستان کمک کند. ویلیام پیتی این اظهارات را در واشنگتن در واکنش به تصمیم حکومت افغانستان در راستای ایجاد پلیس محلی ابراز کرد. ناتو میگوید رهبر طالبان فهرستی از کسانی را به افرادش فرستاده است که او میخواهد آنها کشته شوند. در این ارتباط از قتل یکی از سران قومی در ولایت اوروزگان تذکر داده شده است. رهبری نیروهای ناتو در شهر قندهار دیروز رسما از سوی قماندان نیروهای نظامی کانادا و نیروهای امنیتی به نیروهای آمریکایی تحویل داده شد. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان که طی بازدید یک روزه خود از ایران مصروف بازدید یک روزه از ایران بود، با همتای ایرانی خود منوچهر متکی مذاکرات را انجام داد. در نزدیکی میدان هوایی هرات صبح امروز حمله انتحاری با وقوع پیوست. پلیس این انفجار را تایید کرده و گزارش ها حاکی اند که این انفجار پلیس گارنیزیون شیندند را هدف قرار داده است. در این رخداد از زخمی شدن حداقل 3 تن خبر داده شده است. پلیس میگوید حمله انتحاری در دره سوات پاکستان دیروز 5 تن را هلاک کرد. این حمله در منگور مرکز سوات بیش از 45 تن دیگر را زخمی ساخت. در یک خبر دیگر از پاکستان آمده است که در تازه‌ترین حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان 10 تن کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد که در این رویداد در میرانشاه 3 تن زخم برداشتند. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز جلسه دوروزه غیر رسمیشان را در منطقه ساحلی در خارج از شهر آلماتای قزاقستان آغاز میکنند. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا حملات دیروز در نزدیک یک مسجد در شهر زاهدان ایران را محکوم کرده است. کلینتون این حملات را مخوف خوانده و گفته است که عاملان این حملات باید به خاطر این عملشان مجازات شوند. روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 رادیو آزادی را میشنوید. و اکنون هم سر میزنیم به ایران و از دیدار وزیر خارجه افغانستان با وزیر خارجه ایران خبر میشیم. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان طی بازدید یک روزه خود از ایران با همتای ایرانی خود منوچهر متکی مذاکرات را انجام داد. وزیران خارجه افغانستان و ایران در یک کنفرانس خبری مشترک نیز اشتراک کردند که سعید احسان در همین مورد از ایران گزارش میدهد.
زلمه رسول وزیر امور خارجه افغانستان پس از دیدار و مذاکره با منوچهر متکی همتای ایرانی خود در تهران در یک کنفرانس مشترک خبری با حضور رسانه‌های ایرانی شرکت نمودند. اظهارات وزرای خارجه افغانستان و ایران در این دیدار عمدتاً روی تقویت و گسترش روابط دو جانبه در زمینه‌های اقتصادی و تجاری و همچنان سرمایه‌گذاری بین دو کشور متمرکز بود. برخی از مسائل و موضوعات منطقوی و بین‌المللی نیز از دیگر محورهای مورد بحث و مذاکره این دو مقام افغان و ایران بود که در نشست امروز تهران بیان شد. گفته شده که هدف اصلی سفر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در تهران دعوت رسمی است از منوچهر متکی همتای ایرانیش به افغانستان که در کنفرانس بین‌المللی کابل اشتراک نماید. قرار است کنفرانس بین‌المللی کابل در 29 ماه سرطان جاری با اشتراک حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و بانکمون سرمنشی سازمان ملل و وزرای خارجه و مقامات عالی رتبه بیش از 70 کشور جهان برگزار شود. سفر وزیر خارجه افغانستان به ایران یک روزه عنوان شده و گفته می شود که در این سفر آقای زلمی رسول مسائل و مشکلات مهاجرین و زندانیان افغان در ایران را نیز با مقامات ایرانی در میان گذارد. سید احسان رادی آزادی، ایران.
رادیو آزادی را میشنوید. کنفرانس بین‌المللی کابل مهمترین گردهمایی خواهد بود که در آن در ارتباط با کمک و همکاری با افغانستان در عرصه‌های مختلف تصمیم گرفته خواهد شد. انوارالحق هدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان به رادیو آزادی گفت که در کنار برنامه‌های مشخصی که افغانستان به این کنفرانس را خواهد کرد، تمرکز بیشتر روی همکاری با افغانستان برای بهبود وضعیت امنیتی این کشور خواهد بود. همچنان عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان در این مورد با رادیو آزادی اظهارات داشت. برخی از این اظهارات آقای زاخیلوال در رابطه با کنفرانس کابل را با هم میشنویم.
این یک کنفرانس است که تمام افغان‌ها باید در این افتخار بکنند، به خاطر که نظیرش نه تنها در افغانستان نبوده که نماینده 75 کشور که اضافه تر از 45 اونا وزرای خارجه باشه. ای اصلا در کشورهای منطقه هم کنفرانسی به همچو بزرگی صورت نگرفته. تنها همی خود برگزاری همچو یک کنفرانس یک دستاوردی خیلی بزرگ و قابل افتخار به تمام افغانها هست.
همین گفتگوی آقای عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان را به طور مفصل‌تر در جریان برنامه‌های بعدی رادیو آزادی خواهید شنید. اکنون نگاه می‌اندازیم به رویدادهای منطقه. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا حملات دیروز در نزدیک یک مسجد در شهر زاهدان ایران را محکوم کرده است. هیلری کلینتون این حملات را مخوف خوانده و گفته است عاملان این حملات باید به خاطر این عملشان مجازات شوند. شبکه تلویزیونی العربیه در این حال گزارش می‌دهد که گروه جندالله مسئولیت دو انفجار را به عهده گرفته است که در نتیجه آن در جنوب شرق ایران دیروز بیش از 20 تن کشته شدند. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از فریبرز راشدی رئیس اداره حالات اضطراری در ولایت سیستان بلوچستان گزارش داده که گفته است وقوع دو انفجار در پیشروی مسجد جامع شهر زاهدان بیش از 20 تن را کشت و بیش از 100 تن دیگر را زخمی ساخت. انفجارها در زاهدان مرکز نارام ولایت سیستان بلوچستان رخ دادند. پیش از این معین وزارت داخله ایران علی عبداللهی گفته بود این حملات انتحاری بودند. ولایت سیستان بلوچستان با پاکستان همسرحد است. این ولایت اخیرا شاهد حملات انفجاری بوده که گروه سنی جندالله مسئول آن خوانده شده است. قادر حبیب و جزئیات در همین مورد.
آژانس خبری دولتی ایران ارنا گزارش می‌دهد که انفجار نخست ساعت 9:20 دقیقه شب گذشته به وقت محل در محل ورودی مسجد جامع زاهدان و انفجار دومی به فاصله کوتاه در مقابل مسجد به وقوع پیوسته است. حسین علی شهریری یک عضو پارلمان از زاهدان به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته است که در انفجار نخست 3 تا 4 تن کشته شدند، اما به گفته وی انفجار دومی تلفات بیشتر را به همراه داشته است. وی گفته است به نظر می رسد یک فردی که لباس زنانه بر تن داشت و از تلاش او به داخل شدن در مسجد جلوگیری شده بود حمله انتحاری نخست را انجام داده است. علی عبداللهی سخنگوی وزارت داخله ایران گفته است به نظر می رسد که رقم تلفات افزایش شود. وی به خبرگزاری فارس گفته است کسانی که کشته شدند اعضای سپاه پاسداران انقلاب بودند که در یک پسته تلاشی نظامی مستقر بودند. شهریری گفته است که این کار گروه شورشان سنی جندالله می باشد، که این گروه خود نیز در یک بیانیه در صفحه اینترنتیش مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است. در این بیانیه گفته شده که دو عضو جوان این گروه به نام های عزیز محمد ریی و مجاهد عبدالباسط این حملات انتحاری را در میان اعضای سپاه پاسداران انقلاب که از روز پاسدار تجلیل می کردند انجام دادند. در این بیانیه گروه جندالله آمده است که این حملات انتحاری در پاسخ به چیزی که جنایات حکومت ایران در بلوچستان خوانده شده صورت گرفته است. به گفته گروه جندالله حکومت ایران فکر می کرد که می تواند با اعدام رهبران جلوه فعالیت این گروه را بگیرد. ایران ماه گذشته عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله را در اتهام به نقش داشتن در حملات مرگبار در ایران به دار آویخت. این گروه تاکید کرده بود که انتقام این اعدام را خواهد گرفت. ماهان عابدی کارشناس مسائل امنیتی در مرکز ضد توریسم در لندن میگوید تا زمانی که مشکلات مردم در ولایت سیستان بلوچستان ایران حل نشده است، گروه های افراطی می توانند که از احساسات مردم استفاده کنند.
تا اون زمانی که این نابسامانی ها وجود داره، تا زمانی که این دغدغه ها وجود داره و خواسته های حد اقلی مردم سیستان و بلوچستان، این خواسته های حد اقلیشون برآورده نمیشه، خب این مسائل امنیتی هست و شاید گروه های افراطی، عوامل افراطی بخوان بیان از این مسائل سوء استفاده بکنن برای ارتکاب اقدامات جنایتکارانه و تروریست.
یدالله جوانی، رئیس بخش سیاسی سپاه پاسداران انقلاب ایران، ایالات متحده آمریکا را مسئول این حملات دانسته است. ایران گروه جندلا را به حیث یک گروه تروریستی وابسته با القاعده میداند و میگوید این گروه از سوی برخی از کشورهای خارجی به شمول ایالات متحده و بریتانیا حمایت می شود، اما این دو کشور این ادعا را رد می کنند.
و پیش از اینکه به دیگر رویدادهای جهان و منطقه نگاه بیندازیم، خبر تازه‌ای که از افغانستان به دست آوردیم. در نزدیکی میدان هوایی هرات صبح امروز حمله انتحاری رخ داد. پلیس این انفجار را تایید کرده و گزارش‌ها حاکی‌اند که این انفجار پلیس گارنیزون شندند را هدف قرار داده است. در این رخداد از زخمی شدن حداقل 3 تن خبر داده شده. مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است. خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد که این حمله انتحاری توسط یک موتر بمب‌گذاری شده صورت گرفته است. پلیس میگوید حمله انتحاری در دره سوات پاکستان دیروز 5 تن را هلاک کرد. این حمله در منگور مرکز سوات بیش از 45 تن دیگر را زخمی ساخت. تا ماه اپریل سال 2009 میلادی طالبان کنترل سوات و دو منطقه اطراف آن را در اختیار داشتند، اما حکومت پاکستان عملیات گسترده‌ای را در محل برا انداخت و کنترل این مناطق را دوباره در دست گرفت. در جریان این عملیات تعداد زیادی از خانه‌هایشان بی‌جا شدند. گرچه اکنون تقریبا همه به خانه‌هایشان برگشتند، اما باز هم سوات گاه گاه شاهد حملات شورشیان بوده است. در یک خبر دیگر از پاکستان، در تازه‌ترین حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان 10 تن کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد که در این رویداد در میرانشاه 3 تن زخمی شدند. هدف این حمله منزل واقع در 10 کیلومتری میرانشاه بود. و وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز جلسه دو روزه غیر رسمیشان را در منطقه ساحلی در خارج از شهر آلماتای قزاقستان آغاز میکنند. سخنگوی وزیر خارجه قزاقستان اسکر عبدالرحمنوف گفت بحث بالای امنیت در اروپا و وضعیت در قرقیزستان و افغانستان شامل آجندای این اجلاس است. قزاقستان که اکنون رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده دارد، در تلاش است تا مجمع عمومی این سازمان را برای نخستین بار پس از سال 1999 میلادی میزبانی کند. اکنون هم از غفور متین میشنویم که در شماری از نشریه های معتبر جهان چه مطالب چاپ شدند.
اکثر روزنامه ها و نشرات معتبر و پرتیراژ غرب اوضاع و رویدادهای افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. از جمله روزنامه اندیپندنت چاپ انگلستان در شماره اخیر خود در ارتباط قتل 3 عسکری بریتانوی توسط یک همکار افغان آنها مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: تحقیقات در مورد قتل 3 عسکری بریتانوی توسط یک همکار افغان آنها بیشتر روی این نقطه متمرکز است که آیا این شخص با گروه غیر از طالبان ارتباط داشته یا خیر. مقامات گفتند آنها تلاش دارند تا معلوم کنند که آیا طالب حسین 22 ساله که 3 عسکری بریتانوی را به روز سه شنبه به قتل رساند، کدام ارتباط با سازمان‌های شیعه مذهب وابسته به ایران دارد یا خیر. طالب حسین بعد از حمله بالای 3 عسکری بریتانوی در پایگاهشان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند فرار نمود. به نوشته روزنامه، حسین یک عضو جامعه هزاره است که به صورت عنعنوی روابط محکم با ایران دارد و آنها در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. روزنامه اندیپندنت می افزاید: مقامات می گویند داشتن هر گونه ارتباط معنیش این نیست که گویا حکومت ایران در قتل 3 عسکری بریتانوی دست داشته است. از جانب شواهد هم در دست نیست که نشان بدهد حسین نام درگیر توطئه بوده باشد. اما سخنگوی طالبان به روز چهارشنبه ادعا کرد که حسین گماشته آنها بوده و برای وی وظیفه داده شده بود تا عساکر را به حیث یک بخش از حملات مخفی به قتل برساند. ولی مقامات بریتانوی و افغان میگویند هیچ چیزی مبنی بر تایید این ادعای طالبان در دست نیست و سوابق حسین در جامعه شیعه مذهب غزنی هم نشان نمیدهد که او با طالبان سنی مذهب ارتباط داشته باشد. طالبان برعکس گفته های قبلیشون در اعلامیه جداگانه ادعا کردند که حسین بعد از فرار از ولسوالی نهر سراج خود را به طالبان تسلیم داده و از آنها پناه خواسته است. روزنامه دیگر کریستین ساینس مانیتور چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان در افغانستان از مواد مخدر برای آرام ساختن اطفال استفاده می شود مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. در بعضی از نقاط افغانستان و در خانواده های غریب و نادار که دسترسی به کمک های طبی ندارن، برای آرام ساختن اطفال و تسکین درد از مواد مخدر استفاده می شود. با نوشته روزنامه، فشارهای اقتصادی و خانوادهای متلاشی شده معنیش این است که برای خانمها کمک کمتر میسر است و برای این که اطفال به اصطلاح بدخو را آرام ساخته باشند به آنها تریاک می خورانند.
و رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعت دیگر از صالحه ساخته خالقی.